الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 38 رو دوباره متن رو بخونم. از ظاهر صحت الوقف علی الزنی و المرتد لا عن فطرتن سیما اذا کان رحما قضاء للاطلاقات و عمومات. من اطلاقات وقف و عقد و شرط و اطلاقات بر و احسان و صله مضافن به آیه شریفه لا ینهاکم الله که میگه نهی نکرده خدا شما را از این که درباره اونهایی که باتون بدی نمی کنن شما باشون نیکی کنید و به قسط رفتار کنید و خداوند هم مقسطین را دوست می دارد. مرتد لا عن فطرتن که در حکم مسلم اون مانعی ندارد. و اما الكافر الحربی و المرتد عن فطرتن فمحل تأمل سلام علیکم و رحمت الله. اما کافر حربی و مرتد عن فطره محل تأمل است. عرض کردیم منشأ محل تأمل در حربی یکی ادعای اجماعی که شده است، از طرفی ادعای اجماع شده که وقف بر کافر حربی جایز نیست، و یکی استدلال با آیاتی که نهی کرده از مواده با اونها. این دو. سه، این که کافر حربی اموالش برای ما حلال است، جایز است ما اخذ کنیم. فکیفه یکسیر و مالکا، پس مالک نمی شود و در وقف ملکیت موقوف علی لازم است. اما ملکیت المنافع او المنافع مع الاعیان، یا منفعت تنها یا منفعت با این. منتها عرض کردیم این استدلال ها هیچ کدامش تمام نبود، فقط استدلال صاحب جواهر تمام بود که فرمود ما میدانیم که از ضروره است که باید با کفار دشمنی کرد، پس وقف بر اونها صحیح نیست و یکون محرما، لیکن گفتیم اون هم اخص از مدعاست. بنابراین اگر کسی بخواد مسئله رو جوری بگد که اشکالی در کار نباشه، باید بگد حربی اذا کان محاربن فالوقف علیه باطل، و اما اگر حربی محارب نبود فمحل تأمل و اشکال، چون مسئله اجماعات هست و مسئله آیات نهی از مودت و اونجور چیزا. ولو عرض کردیم آیات نهی از مودت خط نظر از اخصیت تازه دلیل بر بطلان هم نمیتوند باشد، ولی به هر حال نمیشه جرأت کرد و گفت وقف بر اونا هم یقع و صحیحا. مسئله 39 لا یصح. بله، قاعده اینه که اگه بخوای رعایت احتیاط کنی وقف نکنی. بله، آخه قاعده نمیشه در مقابل قاعده است عدم صحت وقف است، اصل عملی عدم صحت وقفه، اما نمیتونیم که اونجوری بگیم اگه یک کسی وقف کرد بگیم وقف صحیح نیست از باب اصل عدم صحت وقف. فوقش اینه بخوای رعایت احتیاط کنیم، در اینجا اینه که بگیم تو وقف کن، بعد ما میریم از چیکار میکنیم میگیرین را ولا مشکل، چون حقه اینه دیگه. اگه یادتون باشه سابقا گذشتیم که احتیاط در اینجا به رعایت احتیاط است و اینکه وقت نکنن، اما بعد از وقت دیگه نمیتونیم بگیم احوت اینه که وقت صحیح نیست، چون احتمال دارد حق موقوف علیه و از بین بره. وقت مسئله 39 لا یصح الوقف علی الجهات المحرمه و ما فیه اعانتون علی المعصیه کمعونت الزنا و قطع طریق و کتابت کتب الزلال و منها کتب علیه نظام الهی جمهوری اسلامی. شما بهش اضافه کنی و کل وقف علی البیع و الکنائس و بیوت النیران لجهت عمارت ها و خدمت ها و فرش ها و معلقات ها و غیرها. نعم یسه و وقف الکافر علیها. در این مسئله یک کبرای کلی بیان شده است و دو تا مصداق، اما کبرای کلی اینه که وقف بر چیزی که معصیت است جایز نیست و صحیح نمی باشد. الوقف علی المعصیه غیر جایزه و غیر صحیحه. و ذالک مضافن الى عدم الخلاف فی بل الاجماع علی، دو تا دلیل برش هست. یکی این که اعانت بر معصیت و کمک دیگری بر گناه، این معصیت است و قبیح به حکم عقل، قبیح و معصیه ای موجب لاستحقاق العقوبه به حکم عقل. عقل حکم می کند که عبد نباید کمک کند دیگری را در مخالفت با مولا و در گناه مولا. میگه این کار کار زشتیه و مستحق است که مولا او را کتک بزند. عقل این حکم رو میکند، حکم میکند به قبح اعانت بر مخالفت مولا و بر معصیت مولا، و این که عبد با این ارتکابش مستحق عقوبت است. یا آقایی دوتا عبد دارد، حالا عبد بذاری که من دوتا کارگر داره و کارفرما، حالا یه کارفرما هست دوتا کارگر داره، یه مقرراتی در محیط کار قرار داده است آقای کارفرما که لازمه مست اینا از باب قرار داده کار و کارفرمایی عمل کنن، یه چیزها رو گفته انجام ندید، حالا یکی از این کارگرها میخواد مخالفت کنه، آقای کارفرما گفته در رو محکم به هم نزنید برای اینکه هم استهلاک دارد ساختمان و در و پیکر، هم به هر حال ممکنه مریضی باشه که براش ضرر داشته باشه، یا زن و بچه مریضه براش ضرر داره، اعصاب کوبیده میشه. یه کارگر میاد میگه من برای اینکه رغمن لنف این آقای کارفرما همچی در محکم میزنه به هم که یه آهنهای سقف میندازه پایین. یکی دیگه میاد کمکش میکنه، میگه بیا من هم در رو وا میکنم که راحت در باز بشه که تو بتونی بزنی به هم. عقل همون جوری که اون یکی رو متخلف میبینه و مستحق مجازات، این دیگری رو هم متخلف میبینه و مستحق مجازات. اون یکی میخواد بچه مولا رو بندازه، بچه کارفرما رو بندازه توی آب و حوض خفش کنه، بچه کارفرما میخواد بندازه توی آب و حوض خفش کنه. این یکیه میاد حوض آب میکنه، میگه باشه من حوض آب میکنم که برای اینکه تو وقتی میخوای بچه رو بندازی توی حوض خفه بشه. یا میپرسه حوض کجاست، میگه بیا بریم، دستشو میگیره صاف میاردش اونجا، میگه این حوضه، بندازش این حوض، دو تا کله آب داره، بچه مولا خفه میشه. خب این هم اون مستحق عذاب است و هم این مستحق عذاب. از هندهای ما در اصفهان، حالا این مثال که زدم با هندهمونم بکنه، ما اصلا اینجور خصوصیت ها رو داریم. از هندهای ما در اصفهان زمان مصدق، زمان توده یا کارخونه یا توده میشدن، یکیشون بود که من دیده بودمش، از دنیا رفت خدا رحمتش کنه، این دو تا چشا مدیر کارخونه رو در آورده بود که زمانی که قدرت داشتن کارگرا، زمان صاف دو تا چشاشو در آورده بود، بعدم گرفتن مدتی زندانش کردن و بعدم رهاش کردن. پسراش هم الان هستن، البته بچه‌هاش هم الان انقلابیه، ولی اون خودش از اون توده‌های هفت آتشه بود، صاف دو تا چشای اونو در آورده، البته توده نه توده، یعنی دین نداشت. یک دیگه شون بود گرفته بودن زمان مصدق، این از باز هم محلیای ما بود دیگه، این محله اصفهان سابقه چاه داشتن آب می‌کشیدن، بعضی از محله‌ها با چاه می‌کشیدن، گفته بودن که شنیدیم تو توده هستی، گفتم من خودم که توده هم، هیچی چرخ چامونم توده هست، حالا به من میگه تو توده هست، من چرخ چامونم توده هست. حالا یه عبدی، یه کارگری نسبت به تخلف از کارفرمای منصف، کارفرمای منصف، کارفرمای درست، نه کارفرمای مستحق عذیت، این یه کاری داره میکنه، یا آقا دیگه هم کمکش میکنه، خب دیگران عقل هم اون را مستحق عذاب میبینن، مستحق کیفر، و هم میگه کار کاره زشتیه. عبید و موالی هم همینجوره. پس بنابراین اعانت بر اسم و اعانت بر معصیت به نظر عقل قبیح و موجب لاستحقاق العقوبه، و به قول سیدنا الامام سلام الله علیه میفرماد در قوانین جزایی عالم هم از این حکم عقلی استفاده شده، و لذا در قوانین جزایی اعانت بر جرم هم جرم حساب می شود، همون جوری که مجرم مجازات می شود، اعانت بر جرم جرم و مجازات دارد. و در روایات ما هم اشاره به این معنا هست، مثل اینکه در باب قتل کسی که میکشد حکمش اعدام است، کسی که نگاه میکند چشمشو باید در بیارن، کسی که نگه میدارد مقتول را یحبسو ابدا. یا نسبت بعون علی الزلمه، اعوان زلمه، اذا کان یوم القیامه فیناد المنادی این اعوان الزلمه، این اعوان الزلمه، این اعوان الزلمه، حتی من لا تلهم دواتن. اون پار چیزایی بود میذاشتن تو مرکبا قلم میذاشتن بهش، اونا رو هم میارندشون، اینم از باب اعانه لیفه، بله اونا رو هم میارندشون. یا در باب خمر دارد که شارب حامل، اون که انگورش رو درخت انگورش رو غرس میکنه، اون که میفروشه، اون که میفشوره، همه اینا عذاب میشن. در روایات هم اشاره به این معنا هستش. خب وقتی حرام بود عقل رو کرد به این که قبیح است و موجب استحقاق عقوبت، آدم میفهمه چیزی که موجب استحقاق عقوبت است و مولا از دستش ناراضیه، میابد که او اگر واقع هم شد به حکم ملازمه یا عقلایی صحیح نیست. عقلا ملازمه میبینن بین المبغوزیه و بین البطلان. اگر یه داد و ستدی معاملهی رو مولا آمد گفت حرامه، کتکت میزنم، میگه ملازمه است، یعنی اگر هم انجام دادی صحیح نیست. اما بگه نه حرام است ولی انجام دادی، مانعی ندارد، که خلاف ملازمه عقلایی است. بین مبغوضیت و استحقاق و عقوبت و بطلان ملازمه عقلایی است. فالوقف یکونو باطلا. بفرمایید. اگر در این زمینه ملاک حکم عقل استحقاق معصیت میبینه، مبغوضیت نه، عقل مبغوض، عقل ملاکه نی، در باب کیفیت اطاعت، کیفیت اطاعت. ببینید کمک داره میکنه، با این وقفش داره کمک میکنه. من نمیخوام بگم در که حکم شرعی میکنه تا شما بگید تو ملازم عقلی رو قبول نداری، من میگم در طریق اطاعت و عصیان عقل این آدم را مستحق برای عذاب میبیند و ملازمه است بین مبغوضیت و بین بطلان. این وقف اعانتون علی المعصیه مبغوظ للمولا موجب لاستحقاق العذاب فیکون باطلا. هازا مع این که وقف اذا کان مبغوظا و معصیتا، اصلا ادله وقف نمیگیردش. وقف یه مستحب است، نمیشود مستحب با چی انجام بگیره؟ با حرام. مستحبات شامل محرمات نمیشود. این یک وجه.
مفیه آن
ممکنه اصلا
این
قصدشو
نداره، اصلا نمیدونم
که اعانت نیست، که اعانت نی، نمیگم کمکش کرده،
عملا در وسیله اعانه قرار میگیره،
کمکش نکرده، به فعل به اون منتسب نی، نمیگن اعانه علی. آقای بزرگوار این که نمیگن کمکش کرده است، که بنده اگر رفتم برم حوض منزل اون رو آب کردم خودم برم شنا کنم، آقای اون بنده بدن آزاده مولا رو ورد فرض کرد تو اونجا، بنده کمکش کرده؟ خب بس ایشون به قصد به یه حرف دیگه است، میرسیم. ایشون میگه بگید ما کانه ما فیه اعانه، من از کنم اصلا اعانت نیست. ببینید اعانت نیست، اینکه شما میفرمایید که ملتفت نبوده غافل بوده، اصلا صدق اعانت نمی کنه، نه اینکه اعانت از تو حرام نیست، اصلا کمکش نکرده، من کی کمکش کرده؟ اینا یه عناوی نیست که بدون قصد، حالا میخونی گذاشتم بس بعد عرض کنم، عناوی نیست که بدون قصد محقق نمیشه. این یک وجه. وجه دوم آیه شریفه که میفرماد تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، نهی از معاونت بر اسم و عدوان و معاونت را حرام کرده است. و وقف بر اسم هم اذا کان معاونتا یکون محرما فاذا کان محرما کان باطلا. در حقیقت یک دلیل درایی بر حرمت اعانه، یک دلیل نقلی. آن شریفه اینو میگه، میگه ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، این معاونت بر اسم و عدوان حرام است. اشکال شده به استدلال به آیه شریفه برای حرمت اعانت بر اسم به دو وجه. یکی به این که این اشکالا مال مرحوم ایروانیه، برای اینکه ببینید مرحوم ایروانی که منکر ولایت فقیه چجور حرفایی میزنن، من مخصوصا میگم مال مرحوم ایروانیه، صاحب حاشیه، حرفاش خیلی قشنگه، تا شما مطالعه کنید فوری آدم که مقاصد میکنه در تأثیر قرار میگیرد. اما امام فرمود یک روز درسش رفتم و یافتم اونجور نیست که میگویند، فرمود یه روز در درسش نرفتم. اشکال شده در استدلال به این آیه شریفه، اشکال کرده مرحوم ایروانی در حاشیه بر مقاصد به دو وجه. یکی این که این نهی معلومی نهی تحریمی باشد، بلکه نهی تنزیهیه، ظاهر اینه نهی تنزیهیه، به قرینه سیاق تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. تعاونوا علی البر تنزیهیه، پس لا تعاونوا علی الاثم تنزیهیه، به هیچ حرمت ازش استفاده نمیشه. یکی دیگه اون اشکالی که ما دیشب داشتیم به اون آقا، اونجا من به اون آقا اشکال میکردم و الا خودمون قبول نداشتم، و اون اینه که با تعاون باب تفاعل و باب تفاعل بین الاثنینیه، پس اعانت رو نمیگیرد، جایی رو میگیرد که هم من کمک کنم او را، هم او کمک کنه مرا، دوتایی با همدیگه کمک کنیم، مثل زاره و زیدون عمرن که میگن زد و خورد کردن، سرزمین اینجور معنا میکنه دیگه، زاره و زیدون عمرن یعنی زدن همدیگر را، این اونو زد اونم اینو زد، این کتک خورد اونم کتک خورد، مضاربه بین الاثنینیه، مفاعله تفاعل هم بین الاثنینیه، و در اعانت بر اسم بین الاثنینی که نیم من اونو کمک میکنم، اون که دیگه منو کمک نمیکند که، اون که میخواد من که دارم وقف میکنم بر یک حرامی، بر زنا، بر قطع رحم، بر نمیدونم کتب زاله، من دارم کمک میکنم بر مجرم، اون دیگه منو کمک نمیکنه، و تفاعل بین الاثنینیه. پس اصلا با این آیه نمیشه استدلال کرد بر حرمت تا اعانت بر اسم. هیچ کدوم از این اشکالا وارد نیست، فیه ما ما لا یخفا و ما ترا. اما اون اولیش، این آیه اگر نگیم کم نست در حرمت، دیگه ظهور دارد در کراهت. و حالا من از امام نمیگم، خودم میگم، و شما اگر توی قرآن یه آیه امری که یه آیه نهی که ظهور در حرمت داشته باشد، اگر دوتا دارید یکیش اینه، اگر یکی هم دارید همین یکیه، برای این که آیه دارد ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، تعاون بر اسم و عدوان نکنید، تعاون بر عدوان قطعا از به ضرورت من اسلام حرام است. تعاون بر ظلم که یک کسی گیر نداره که حرامه، ممکنه شما بگید تعاون بر اسم حرامه، حرام نیست، اما تعاون بر ظلم شلاق و دست گرفته با همدیگه دوتایی با تفاهم باشد، شلاق و دست گرفته میخواد بزند، من این کمکش میکنم، با همدیگه تعاون میکنیم میزنید، با همدیگه تعاون میکنیم خانه یه مظلومی رو خراب میکنیم، با همدیگه تعاون میکنیم آبروی یه مسلمانی رو میریزیم، با همدیگه تعاون میکنیم یه مسلمان رو از هستی ساقطش میکنیم. خب این تعاون علی الظلم به ضرورت من فقه اسلام حرامه. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، وقتی والعدوانش حرامه، اسمش هم حرامه، دیگه وجه نداره ما بیاییم نهی رو ازش صرف چی کنیم، از نهی صرف نظر کنیم، نهی حجت بر حرمت به حمل بر کراهت. پس اگر نگوییم نص در حرمت است به قرینه عدوان الذي يكون حرمة الإعانة عليه من ضروريات فقه الإسلام، فقه إسلامه، بلکه تمام ادیان، اگر نگیم همه ادیان، لااقل از اینکه ظهور دیگه داره، آیه ظهور دارد در حرمت، نه هم میشه بر حرمت خودش. این مال اشکال اول. و اما اشکال دوم، قبول داریم تعاون تفاعل است و تفاعل بین الاثنینیه، اما اینجا بین الاثنینی نسبت به طبیعت اسم و عدوان است و طبیعت بر و تقوا، نه شخص بر و تقوا. یه وقت شما تعاون را در یک بیر میگیرید، اینجا بین من شما رو کمک کنم، شما منو کمک کنید، من این وره ظرف رو میگیرم، شما اون وره ظرف رو میگیرید، من خسته میشم میذارم، شما کمکمون، یه چای به من میدید، شما خسته میشید، من یه چای به شما میدم تا این بار رو به منزل ببرید و صدقه جاریه ای درست کنیم. این تعاون است. یه کسی نعوذ بالله میخواد آبروی یه کسی را بریزد، میگم من تو رو کمکت میکنم، تو غیبت کن، من میگم احسن باریکلا آفرین، چقدر قشنگ گفتی، من غیبت میکنم، تو من بگو آفرین، دوتا به من قرضی میدیم. این میشه تعاون بر معصیت، برای اینکه من او را کمک کردم در آبرو ریزی، اون منو کمک کرده است. نعوذ بالله، نیاره خدا برای ما، این زندگی ما که تموم شد، دنیا که نداره، حالا اینکه آخرت یه ذره داشته باشه، او خسرت دنیا و آخره نشه، اون آقا و پدر مشتهد پسر مشتهد، خسرت دنیا و آخره، ذالک والخسران المبین. پس تعاون در بر شخصی، در اسم شخصی، بر عدوان شخصی، بله مقتضای باب مفاعله اینه که هر یک دیگری را کمک کنند. اما مورد آیه تعاون بر بر شخصی نیست، تعاون بر طبیعت البر است و تعاون بر عدم تعاون بر طبیعت الاسم است. همدیگر را کمک نکنید، شما همه مسلمین همدیگر را کمک نکنید بر اسم. یعنی امروز نعوذ بالله یه آقا میخواد یه گناه کنه، من یه مقدماتشو فراهم میکنم، فردا من میخوام یه گناه کنم، اون مقدمات برای من فراهم میکنه، جامعه رو حساب کرده، مجموعه من ایت المجموع رو حساب کرده، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. همدیگر رو ای جامعه اسلامی بر طبیعت اسم و بر طبیعت عصیان کمک نکنید. باب تفاعلش این اسم میشه، اما باب تفاعل به نسبه به مجموع است و به نسبه به طبیعت. ولذا اگر نعوذ بالله من کسی را کمک کردم یه روز در گناه، او هم مرا یه روز کمک کرد در گناه، دیگری هم دیگری را کمک کرد، اونم اونا یه جامعه، جامعه تعاون بر گناه شد، جامعه جامعه تعاون بر آبرو ریزی شد، جامعه جامعه ترور شخصیت شد، جامعه جامعه ای شد که بنا شد اشکال کنن، انتقاد کنن، بریزن آبرو رو از بین ببرن، هر کجا کشید دشمن اینجوری خواسته است دیگه، هر کجا کشید. و تنها به خدا گاهی جامعه اینجوری میشد، گاهی جوامع ماهای انقلابی فنا بر خدا گاهی اینجوری میشه، این خطرناک، این خطرناکه. و همیشه این حملات نسبت به فرزندان انقلاب میاد اینجور نیکه، نسبت به غیر فرزندان انقلاب یه روز نسبت به علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه میاد و میگه که مگر علی نماز میخون. بعد در انقلابهای اسلامی همه جا این حرکتها رو میبینیم دیگه، و این خطرناکه، مواظب باشین یه وقت جامعه اون جامعه تعاون بر آبروریزی نشه. اسمش النصیحت لأئمت المؤمنین نگذاریم، النصیحت لأئمت المؤمنین نه یعنی انتقاد، یعنی خیرخواهی، یعنی خیرشو بخواه، کمکش کن، این النصیحت لأئمت المؤمنین. من یه روز اینجا در نماز، لا اله الا الله، من در نماز جمعه خوب میرفتم صحبت کنه، یه کسی آمد گفت فلانی تو چرا بد نمیگی به جناب آقای موسوی ایده الله تعالی؟ گفتم چی بد بگم آخه، من میخوام امام جمعه، من میخوام نماز بخونم، به اون نگفتم امام جمعه، کسوخی خلاف شرع رد گفتن. او برگشت گفت دروغ، از چه شاهد میگفت شما؟ او همه رد میگن. گفتم همه رد بگن، من چرا رد بگم، من چرا رد بگم؟ اون روزش یادتونه دیگه، همه رد میگفتن به آقای موسوی دیگه، تنها کسی که بد نمیگفت امام بود، پشتیبان بود و بس، ولو از صد تا زل که بناشون بر این گذشته بود که بد بگن به آقای موسوی. البته حالا بعضیشون دارن پشیمان میشن، اون که اون وقت بد گفتن حالا دارن پشیمان میشن، بعضیشون اینکه پشیمان میشن به رو خودشون نمیارن. امروز هم همین جور صحنه، امروز هم همین جور صحنه نسبت به بعضی از مسئولین هست، همین جور صحنه نسبت به بعضی از مسئولین هست، و این خطرناکه. این جامعه جامعه انقلابی و اسلامی نیست. خب حرف دارید برید به خودشون بگید، این که بشینیم پشت سر هم حرف بندازیم، حرف بزنیم، همین جوری یه چیزی رو بگیم. من نمیخوام بگم کسی کارش اشکال ندارد، اما آدم خودش باید بره تو کار، دوست بدارد. آیا خودش اگر بود دوست می‌داشت اینجوری باش برخورد بشه؟ اگر دوست می‌داره خودش اینجوری باش برخورد بشه، با دیگران هم برخورد کن. خدا را گواه می‌گیرن در زمان، در طول مدت هیچگاه از کسی در علن و در مجالس عمومی هیچگاه بدگویی نکردن و خدا بران نیاره بدگویی، هیچگاه. همیشه عقیده من این بود. یا به یکی هم گفتم گفتم این انتقادایی که شما اون وقتا تو نماز شما از آقای موسوی میکنی چه فایده داره؟ گفت نباید بگی. گفتم باید بگی خب پهلوش نشستید. یا پهلوش نشستید که معنا نداره بگید که. خب انتقاد دارید پهلو هم نشستید بگید دیگه، حکومت مال شماست، مال غیر شما که نیست، مال خودتونه. باید مال خودتونه بگی. حالا اگر گفتید و اثر نکرد با آبروریزی اثر میکنه. یه وقت رفتم یه مجلسی تمام، حالا تمام خیلی ها بودن، من همونجا چند دقیقه نشستم بعد پاشدم اون آقای بزرگوار ایده الله تعالی حفظه الله، گفتم آقا امروز ما اینجا نیامده بودیم غیبت گوش بدیم اینجا مجلس. اون آقای بزرگوار حفظه الله تعالی فرمود که نه اینا به هر حال فکر مملکت. گفتم آخه فکر مملکت که آقایون خودشون همه در رأس امورن الحمدلله دیگه، اینجا که نمیشه ما بشینیم. من ننشستم، من 5 دقیقه نشستم، ما که خیلی خلاف ادب هم بود پاشدنیم، مواظب باشید. به هر حال تعاون معناش اینه، تعاون یک جامعه غیر تعاون فرده، بین الاثنینش، بین این یه روز کمک اون کنه، اونم یه روز کمک این کنه، بین الاثنینی میخواد. اما در جامعه فرق میکنه بین الاثنینیشا.
از این واقف الان اگه
حالا برسم به واقف، منو به واقف نرسید، گوش بده ها، گوش بده برسم، گوش بده، گوش بده، گوش بده، گوش بده، خب سب کنم برسیم. بله
احراز کنیم، همین آقا با وقفش داره او را اراده برایت میکنه و او هم در عمل حرام دیگری این را اراده میکنه.
درست، تمام شد، تمام شد. این شخصیه، این نه نه سب کنیم، سب کنیم، سب نه اصلا با پذیرفتنش این بذاری من خودم زنده، بذاری من خودم زنده، بذاری من خودم زنده. توجه بفرمایید، فرق است بین بین الاثنینی فرد و قضیه شخصیه. سب کن این هلال بگم، آقای بزرگوار، توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، مجموع من هیئت رو نمیگم، من ماده رو میگم، من میگم تعاون یک جامعه،
جامعه
کل واحد، کل واحد که قد طبیعت کل واحد داره، قضیه شخصیه که نی. آقای بزرگوار سب کن بگم، نه حالا بذار اشکال آخره بگم، بذار من مطلب رو تبیین کنم بعد اشکال رو بگم. ولا تعاونو علی الاسم و العدوان، ولا تعاونو به اسم شخص رو که نمیگه، به جامعه اسلامی میگه، میگه ای همه مسلمین، یه گوک به جامعه ایست، یه گوک مربوطه به همه است، فرد فرد نیست، ای همه مسلمین شما همدیگر را بر گناه کمک نکنید. این تحققش به چیه؟ تحققش به اینه من وقتی کمک میکنم دیگری را که طبیعتا دیگری هم مرا کمک میکند، این میشه اعانت بر این معنا. اجازه بفرمایید صبر کن، این معناشه تعاون بین الاثنین نیست، اما فرق صبر کنید، فرق میکند بین تعاون در قضیه شخصیه و فرد و بین تعاون در طبیعت و کلی و جامعه. و لذا و یشهد علا ذالک، این که اگر تعاونو علی الاسم و العدوان بگون معناییست که شما میگی تعاون بین الاثنینی، هیچگاه مصداق براش محقق نمیشه، چون باید همه مسلمین، همه مکلفین جمع بشن همدیگر را کمک کنن تا بگن لا تعاونو اینه. آقای بزرگوار گوش بدی، غیرت صبر کن، این نیست، این تعاون به جامعه اسلامی نیست، اینجا داره رو گوش بدید، گوش بدید. فرق است، فرق است بین عقیم و صلات و بین لله علی الناس جلویت علیه سبیلا که گوه فردیست، و بین تعاون و علل در و تقوا که جامعه را داره خط معش میده. جامعه او چی؟ جامعه غیر افرادی، همه چیز او جامعه، همه چیز او جامعه، جامعه همه کارش، جامعه را داره خط معش میده، گوش بده، جامعه را داره خط معش میده. ولقد اجاب سیدم الاستاد قدس سر رو، البته تعبیر از منه ولی مطلب ایشون اینه که این غیر تکالیف فردیه، این داره خط میدهد به جامعه اسلامی، میگه جامعه اسلامی تعاون بر بر و تقوا دارن و تعاون بر اسم و عدوان ندارن. ولا اگر شما بخواهید تعاون را به معنا بین الاثنینی مثل قضیه فردیه بگیرید، هیچگاه چنین تعاونی در همه مکلفین محقق نمیشد. ولا تعاونو خطاب به همه مکلفینه. بنابراین اعانت بر اسم خط جامعه است.
اون را تحریک کنه بر گناه، اونم این را
نمیخوام بگم. نه این نی، نه 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 نه، اصلا تعاون جامعه به اینه. اون میخواد گناه کنه، من کمکش کنه. اونه منم میخوام گناه کنه، ولی کار ندارم به این که اون میکنه. اصلا تعاون جامعه به اینه. توجه بر مطالبه فرمایید. همه حرفا بر روی روانی داره، هم رد و امام داره. البته فکر نمی‌کنم باز ولو قلم امام روانه، اما به بیان بنده روان نبوده، چون بر این دلیل بر حرمت اعانه آیه شریفه هم هست: والوقف على المعصيه اعانه على الاثم والاعانه على الاثم محرمه فالوقف باطل من جهه الملازمه و من جهت ان الوقف امر مستحب مرغوب فلا يمكن ان يكون معصيه. این نسبت به کبرای کلیش درسته، اما دو تا مصداق متن براش ذکر کرده. یکی مسئله زنا و قطع طریق و کتابت کتب زلال و امثال اینها، یکی هم فرموده و کل وقف علی البیع و الکنائس و بیوت نیران لجهت عمارتها و خدمتها و فرشها و معلقاتها و غیرها. این که وقف بر کنائس و وقف بر بیع، کنائس و بیعی که اونا میان و درش استفاده میکنن، اونا میان احکام دینی خودشون رو یاد میگیرن، اونا میان دین خودشون رو ترویج میکنن و ظاهرن غالب اونها عاصی نیستن، غالبشون قاصرن، غالب از کسانی که از اهل ذمه در بیع و کنائس میان یا در بیوت نیران میان، اینا غالبشون قاصره، مثل مسلمین قاصر. شما در جاهل اگه دو تا وجه نداری، جاهل قاصر، جاهل مقصر. اینا بسیاریشون از غیر علما اصلا احتمال خلاف به گوششون نخورده، اصلا به گوششون نخورده که یه خدای دیگری و یه دین دیگری هست. علمایشون هم به قول امام سلام الله علیه از همون کودکی جبلشون بر مذهب خودشون بار اومده است. این تو مکاسب محرمه داره، جبلشون بر مذهب خودشون بار اومده است و لذا احتمال خلاف اونا هم نمیدن، از باب اینکه قطع دارن به بطلان بقیه مذاهب، مثل مسلمین ما اونایی که آگاهن قطع داره به بطلان بقیه مذاهب، یقین داره به بطلان بقیه مذاهب. خدایش رحمت کنه، روح شاد باشه، امام وقتی این قصه رو میفرمود، بعد تناسب فرمود که بعد به اون وقتی که ملا بد بشه، ملا اگه بد بشه خیلی خطرناک. میفرمود کسری علیه اللعنه یه شبهه ای رو ایجاد کرد. شبهش این بود، میگو بگه شما نمیگید که باید مسلمین بدانن که بقیه ادیان باطله. خب جواب اینه، چرا ما میگیم مسلمین باید بدانن که بقیه ادیان باطله؟ میگفت خب اینا از کجا میدانن بقیه ادیان باطله، با اینکه برهانهای بطلان رو که نخوندن، مسلمین که نخوندن ادله بطلان مسیحیت را، ادله بطلان تورات را، ادله بطلان زردشتی و اینا رو که نخوندن، وهابیت را، شما از کجا میگید؟ اینا احتمال میدن که اونا هم صحیح باشد، پس یقین ندارن، پس مؤمن نیستن. مردش خیلی کثیف، خیلی قوی بوده، البته زمینه هم فراهم بود، اما خیلی اونم قوی بود. امام میگه این مغالطه از این آدم ملای خطرناک، و بعد طلب مغفرت میکرد برای قاتلش. این مغالطه از این آدم، برای اینکه این فکر نمیکنه که مسلم بعد از آنی که یقین داره دین خودش درسته، پس دیگه احتمال صحت غیر نمیدهد. نمیشه که من یقین کنم حالا شب، احتمال میدم الان روزه. تمام مسلمین چون یقین دارن به صحت عقاید خودشون، احتمال خلاف نمیدن. مثل اینکه شما بگی من احتمال میدم جمع بین زدن جائز باشد، یه طلبه اول که میاد ممکن این نقلته را احتمال میدم جمع بین زدن، احتمال جمع بین زدن سه آدم نمیده، چون یقین داره جمع بین زدن محاله. به هر حال در بیع و کنائس اینا که میان قاصرن، خب وقتی قاصرن اونا که معصیت نمی کنن. با بیع و کنائس اونها ترویج از مذهب اونها میشود، اونها مذهبشون یاد میگیرن و لیس به محرم. اجازه بفرمایید. و لیس به محرم پس چه
دینشون مقبوله؟
حالا اجازه شما، حالا عرض میکنم، حالا من میگم، حالا من میگم این حرف شب آخر مباحثه درسته، توجه فرمایید. بنابراین بیع و کنائس مفهوم البته نداره، مفهوم نداره، نه مفهوم نداره، مفهوم نداره، اشعار داره. بنابراین این بیع و کنائس چجور کمک به اونا کمک به محرم است؟ با اینکه اهل بیع و کنائس که میان غالبا قاصرن و مرتکب معصیت نمیشن، مرتکب مخالفت میشوند اما مرتکب معصیت نمیشوند. این صبح در اینجا هست. جوابش همینه که آقای زهیری فرمودن، البته ایشون میگه حاجی شدن اون دوریه، نمیشه حاجی بشد، محاله. برای اینکه حاجی شدن به اینه که روحانی کاروان بشد، روحانی کاروان شدن به اینکه یه سفر قبلی حج رفته باشد، بنابراین همیشه دوریه، نمیتونه حاجی بشه. ولی اون آقای زهیری جواب همینه که ایشون فرمودن که بله، بیع و کنائس و بیوت میران استفادهش برای اهلش معصیت نیست، اما وجود بیع و کنائس و بیوت میران مبغوض است. ما از اسلام میفهمیم که خدا نمیخواد اینها باشد، وجود اونها مبغوضه و اگر بشود از بین برد باید از بین ببریم. برای ما ها، ما میدانیم که مبغوض خداوند است و واجب است از محلالش و از بین بردنش، شبیه قتل. اگر یک سبی غیر ممیزی میخواد کسی را بکشد، انسان مسلمی را بکشد، درست برای او حرام نیست چون رفع القلم دارد، ولی چون قتل مبغوزه بر من است که جلوه او را بگیرم. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، یک کسی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو یه بچه برداشته میخواد آتش بزند، کار به اللهاش ندارم، خود متن قانون اساسی رو میگم، به حساب قانون حیث قانون اساسی میخواد آتش بزند. خب ما میدانیم این آتش زدن مبغوظ لله تعالی، تو ما رمضان این مسئله رو میتونیم بگیم مبغوظ لله تعالی است، یعنی خدا نمیخواد قانون اساسی نظام الهی جمهوری اسلامی آتش بگیرد. ما باید این قانون اساسی رو از بچه چی کار کنیم؟ بگیریم. بعضی از امور است که انسان میفهمد مبغوض از وجودش از باب اهمیت و از باب مصالحی که در قضیه است، منها بیوت نیران، بیع، کنائس و امثال اونها. بنابراین شما که دارید وقف میکنید، وقف میکنید برای یک کار مبغوض و وقف بر او هم یکونو محرمن مبغوزن باطلا. بفرمایید. هم بفرمایید. حالا میرسم، حالا اجازه میرسم، این حالا میرسم، این مثالاش زن ثم یقع الکلام در فرمایش آجاهای مرتضوی که آیا در باب اعانت بر حرام که گفتیم حرام است لوجهین، للدرایه و للآیه، آیا درش قصد معتبر است یا نه؟ این یه بحث. آیا تحقق معان درش معتبر است یا تحقق معان درش معتبر نیست؟ حق اینه که در باب اعانه قصد معتبره و بدون قصد صدق اعانه مشکل است بلکه ممنوع. و ما عن مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه که فرموده است قصد معتبره، اگر قصد نبود صدق عرفی اعانت، مثل جایی که طرف میدانه با این عصا میخواد بزنه تو سر یه نفر اذیتش کنه، اینم عصا رو دارد بهش میدهد. مقدس اردبیلی اینجوری فرموده، فرموده در اعانت معتبر است قصد اعانت، و اگر قصد نبود صدق عرفی، مثل این که معین عالم است که معان با این وسیله میخواد گناه کند، ایشون فرموده این اعانت صدق میکنه ولو قصد ندارد. لکن امام میفرماد اینجا هم قصد هست، عرفن اینجا هم قصد هست، یعنی کسی که میداند این عصا رو میخواد بزنه تو سر یه نفر و داره عصا دستش میده، چجور میشه قصد بگیم نیست؟ اون که پس عذره آقای طیبی حرف دیگه قضیه غیر طیب بود، اون که تفسیر ماده تفسیر قانون خارج از فیلمه، اونی که داخل فیلمه، اونی که داخل فیلمه بگید خارجش نگید، اون که عضو جهت خارجیت حیث خودش رو میگم، میگم علم دارد که این عصا رو من بهش بدم میزنه تو سر یه نفر. مقدس اردبیلی فرموده قصد نیست اما صدق هست. امام که هم مقدس خمینی بود و هم محقق خمینی بود و هم امام خمینی بود، چه صلوات میفرستید؟ ما صلوات نفرستید. من حرف اون اصفهانی ها رو میزنم، سنه 42 آمده بودن اصفهانی ها دیدن امام بعد از زندان، یا آقای دعا میکرد، امام رسمش این بوده همیشه در دعاها به اسم خودش که میرسید آمین نمیگفت، رسید به اسم خود امام دعا کرد، امام آمین نبود. یه پیرمرد اصفهانی محترمی بود بغل امام نشسته بود، گفت حاج آقا چرا خودت نمیگی آمین؟ ده خودت هم بگو آمین. حالا شما دیگه خودتون هم باید صلوات بفرستید دیگه. پس بنابراین ایشون میفرماد نه، در همین جا هم قصد هست. ایشون میفرماد در همین جا هم خالی از قصد، حقم با ایشونه، همینجا خالی از قصد. نمیشه که من عصا رو بدم دست کسی که میدانم میخواد با این عصا بزنه تو سر کسی، اما من قصد کمک به او را نداشته باشم. این مثل اونه که فوش بهش میداد نعوذ بالله وقتی اومد گفت ذکر خیرتون بود. ممکنه ببینید سر را علم دارد که معان صرفش میکنه در معصیت ولی باز قصد کمک نداره. چه جوری؟ چه جوری؟ این
موقعی
کار خیلیه. الان میمونم
طرف
زدن
اون
بنده خارج از فیلم بحث
میکنه.
خارج از فیلم. نه. این نیست که مقدس اردبیلی میگه، اونجا که مسلمان آنه نیست. اونجا بحثی نیست. ببینید توجه کنید. ما عرض کردیم یعتبر فی صدق الاعانه القصد. این یک. مقدس اردبیلی فرموده یا قصد یا صدق عرفی. بعد مثال زده برای صدق عرفی، مثل جایی که یعلم المعین ان المعانه یعصی به وسیله اون وسیله، میدونه با این چوب میخواد بزنه تو سر کسی، میداند یعصی، میگه اینجا قصد نیست اما صدق عانت هست. امام سلام الله علیه میفرماد چجور قصد نیست، ملازمه است بین علم و بین قصد. من که میدانم نعوذ بالله این با این چوب میخواد بزنه تو سر طرف، میدانم میخواد گناه کنه، معصیت کنه، خیلی شبه مثل بد خارج از بحثه، میدانم میخواد بزنه تو سر اون معصیت ظلمن، ولی من قصد آنه ندارم. میگن درست قصد ندارد، مقدس اردبیل میگه قصد ندارد اما آنه صادق است. شیخ هم تقریبا اینو پذیرفته است. امام میفرماد نه خیر، ممکن نیست، ملازمه یه عرفیه هست دین علم و دین قصد. پس قصد معتبره، در اعانت قصد معتبر است، اگر غافل باشه اعانت نیست، اگر قصد نشه اعانت نیست. منطقه قصد چه با علم چه با غیره، چه در صورتی که صدق عرفی دارد و علم است، بالملازمه قصد کند یا بال اصاله قصد کند. شما بیارید جایی را که آنه عرفن صدق کند و قصد نباشد، فوقش اینجا رو مثال زدن، یعلم انه یعصی به لکن لا یقصد این معین اعانه را. جواب اینه که این لا یقصد بالاصاله و بالتوجه لا یقصد، اما بالملازمه چی؟ یقصد. شبیهش در باب قتله، در باب قتل گفتن اگر وسیله ما یقتل بهی غالبن است، بحث کردن فقها که آیا این قتل عمد است یا نه حکم عمد را داره. دو نظریه است، اذا کانت الوسیله ما یقتل بهی غالبن، با زد با یه وسیله کشنده تو سرش، آیا ولی قصد کشتن نداشته، نمیخواست بکشه، آیا این قتل است یا قتل نیست، در حکم است یا خود عمد. اونا که گفتن در حکم، گفتن قصد عمد که قصد قتل که نداشته. اونا که گفتن عمد است، گفتن ملازمه یا عادیه است بین قصد و بین اینجور چیزی. نمیشه آدم خالی باشه، نمیشه آدم با کلنگ بزنه تو جیجگاه یه نفر که میکشه ولی از قصد خالی باشد، نه ملازمه یا عادی است بین قصد و بین خودش. بگذاریم از این، پس قصد معتبره. و اما تحقق معان علی، تحقق معان علی هم ظاهرا معتبره. اگر معان و علی محقق نشد میگن میخواست کمک کند اما کمکش محقق نشد. بیچاره میخواست که ثوابی ببرد یه عقابی ببرد کمکش کنه اما نشد، نتوانست، کمک محقق نشد. بعید نیست که تحقق معان و علی هم در باب اعانه معتبر باشد. لکن لقائل ان یقول نه قصد اعانت معتبر است در حرمت اعانه، نه تحقق معان و علی، هیچ کدوم معتبر از باب ملاک، نه از باب لفظ، از باب ملاک. به این بیان که ما میفهمیم این همه مال امام ها، ما میفهمیم خوب شب آخره بحث اون همش مال امام سلام الله علیه، ما میفهمیم از لحن آیه شریفه و از آیات و اخبار و حکم عقل و عقلا که اسلام نمیخواد یک جامعه کمک به معصیت بخواد، میخواد آدم عاصی تو جامعه تنها باشد، میخواد آدم عاصی تو جامعه بیار و بی معین باشد، اینو میخواد. چون اینو میخواد بنابراین ولو معان و علیه هم محقق نشود، اسلام میگه این فعل یکونو محرما، برای اینکه اون نکته بی معین بودن و واحد بودن عاصی از بین رفته. بگیم ملاک حرمت بلا معین موندن عاصیست، بلا ناصر موندن عاصیست، این ملاکه. مقتضای این ملاک اینه که اگر کسی کمک کرد ولو معان و علیه محقق نشد بگیم یکونو محرما، چون خلاف غرض رفتار شده، خلاف نکته عمل شده. یا قصد اعانه، شما فرض کردید قصد اعانه ندارد و صدق اعانه هم نمی کند، فرض کردید، حالا رو فرض، قصد اعانه ندارد و صدق اعانه هم نمی کند اما باز مخالف است با اون غرض، بازم یکونو محرما. بگیم حرمت الاسم دائر مدار وحدت العاصی و اینکه عاصی خودش رو در جامعه بی طرف ببیند، ببینه کسی او را کمک نمی کند. این
قصد
گناه اشتراکی
هست، چرا؟ نیت بکنه ولی اون
نه، مقدمات انجام داده،
گوش
بده، گوش بده تجر آقای بزرگوار، صبر کن، صبر کن. اگر یه جایی شار یک مصداق از مصادیقی که شما اسمشو میذارید تجری شاره آمد حرامش کرد، بازم تجریه؟ سب کن، بازم تجریه؟ میگم اگر حرام کرد بازم مشکل نمی کنی، میگم اگر یه موردی را شاره حرام کرد بازم تجریه؟
اگر دلیل محکم داشته باشیم
البته دیگه، از تجری خارجه، میشه گناه. تجری به حسب حکم عقلی گناه نیست، او گوش که نمی کنی، صبر کن، صبر کن، صبر کن. قبل شما صاحب فصول فرموده است، اونجا صاحب فصول ردن به میرزای قم میگفته، شما ردن به ما که نمیخواید بگید. ببینید من عرض میکنم که اگه انشالله ما در مسیر اونا باشیم، من عرض میکنم تجری نیت اینا به حسب حکم عقل نصیحت نیست، اما اگر شارع مصداقی از مصادیق تجری را جعله محرما تابعی میگیم حرامه. تشبه به کفار، تشبه جز معاصی نیست، اما شارع آمده او رو چه کرده؟ معصیت کرده. مقدمات حرام، حرام یا حرام نیست؟ حرام نیست، مقدمات حرام حرام نیست. شما اگه یه گناه کردی که صد تا گناه بر نامه عملت نمی‌نویسن، تو صبر کن، همینه منم در عرض میکنم، مقدمات گناه گناه نیست، صبر کن. اما در باب شراب مقدمات مجعل گناه، لعن الله غارسها آکلها شاربها. من همینه میگم که من چی میگم، پس من چی میگم، بذار مطلب رو بگم آقایون توجه بفرمان. مقدمات حرام گناه نیست، صبر کن، تجری به انواع هسته که در رسائل شیخ آمده گناه نیست، قصد معصیت گناه نیست، نمیدونم اعانه کنیم عقل، اینا گناه نیستن. اما گناه نیستن یعنی چی؟ یعنی عقل در مسیر اطاعت و عصیان اینا رو گناه نمیداند، خلافا محقق خراسانی صاحب کفایه که میگه نه اونام گناه، حالا بر مبنای عقل که گناه نیست. اما گناه نبودن اینا معنیش نیست، یاد نفس گناهی، ولی شارع میتواند بعضی از جهابیات چیکارش کنه؟ گناهش قرار بدهد، حرارش کنه. حالا میگم، حالا اثباتت میگم، آدم، من که اثباتشو داشتم میگفتم، گفتم آدم به مناسبت حکم و موضوع آیات و روایات در باب اعانه، در باب گناه میفهمد که ملاک حرمت اعانت بر اسم تنها موندن آقای عاصی. شارع میخواست از این تو جامعه خودش را تک ببیند، یار و یاور براش نباشد. هرچی با این علت مخالف است یکونو جائزا، هرچی موافقه یکونو چی؟ اینکه علت اینه، معیار حب دار مدارید، اون که موجب خروج عاصیست از وحدت یکونو محرما، اون که موجب خروجش نیست یکونو جائز. اگر ما اینو فهمیدیم، تنقیح منات کردیم، اون وقت میگیم اگر اعان معین را ولو معان علیه محقق نشود اسمش تجریه اصطلاحا، ولی یکونا محرما، دلیل بر حرمت، علت، علت دلیل بر حرمتی، تنقیح منات است. بنابراین میتونیم بگیم تحقق معان علیه معتبر نیست، قصد معصیت هم معتبر نیست، قصد اعانت هم معتبر نیست. اون گناهکار باید خودش را تنها ببیند در محیط گناه، وقتی خودش را تنها در محیط گناه دید، دیگه اینجور معصیت و اینجور گناهی را انجام نمیدن. هی میخواستم یه کلمه بگم، امروز یه مقاله من در روزنامه جمهوری اسلامی خوندم که من در سنه 58، شاید فروردین 58، در یه جلسه که اعاظم اون وقت بودن گفتم، همه به من خندیدن، اما من همیشه بر این عقیده بودم، منتها من خیلی نمیتونستم قشنگ اثباتش کنم، همینجوری حزب اللهی بر این عقیده بودم، یه شواهدی هم داشتم، اما مستدل یه بحث فقهی اجتهادی نمیتونستم دربارش بشه، یه بحث فقهی. امروز مقاله دیدم تو روزنامه جمهوری اسلامی، خیلی مقاله خوب، خدا کنه دنبال کنند و این راه ادامه پیدا کنه. مقاله این بود، مالی آقای نوشته بود زبان فارسی را از زبان بیگانه انگلیسی و فرانسه‌ای و نمیدونم کجایی، نه زبان عربی رو، جز زبان عربی جز اسلام، اونو ننوشت، اینا رو باید مبرا کنیم و زبان ما الان آلوده شده و این بده. بعد خیلی جالب هم نوشته، اونو نوشته، وضع ما به جای رسیده، اگه کسی بخواد ملایی خودشو بفهموند حتما باید یک دوتا لفظ قلمبه سلمبه از این غربی مربی ها بگه تا اینکه خوب بفهمن این آقا تحصیل کرده است و این آقا ملاست. و آمار داده بود 4000، چند هزار انگلیسی داریم، چند هزار فرانسه‌ای داریم، چند هزار چیزی داریم توی زبان ما. جالب اینه نوشته بود، از حرف الف من باب نمونه نوشته بود، از الف شروع کرده بود تا به آخر، مثلا اگزوس، آپاندیس، اینا نوشته بود، از آپاندیس رو نوشته بود این چیه، یا مثلا اکسیژن نوشته بود، همه اینها خیلی قشنگ نوشته بود، تمام اینا الفاظ بیگانه است. و جالب این بود که نوشته بود قدرت زبان فارسی میتونه اینا رو پر کند، اگه کسی دستش میرسه به اون آقای نویسنده. من می‌خواستم تلفن کنم به روزنامه جمهوری اسلامی، دیدم حالا برای ما زشت دیگه، با مرجعیت نمیخونه که تلفن کنیم بابا این کار رو بکنی، نمیخونه. ما گفتیم نه، ما دیوونه که نیستیم که، اما اگر شماها دست، بله شماها دستتون میرسه تلفن کنید، تقدیر کنید از این مقاله، از روزنامه جمهوری اسلامی تقدیر کنید، بگید اینو دنبال کنن، واقعا یه درد بی درمانیه. زبان مؤثره، زبان از مظاهر گناهان غربه، زبان از مظاهر گناهان اهل شرکه، وقتی میاد خود زبان اونها بده. مگه ما جدای زبانیم؟ آخه جدایی بده، جدای زبان دیگه خیلی بدتره. ما که سیگاری نیستیم، آخه سیگاری و دخانیات میگن ضررش اینه که آدم جدا بار میارد، دخان سیگاری و نمیدونم چوپقی و قلیونی جدا بار میاد، برای اینکه ممکنه نه هیچی سیگار نداشته، هیچی نداشته باشه، میگه آیا سیگار بدونم بکشم، آدم لازم نیست، نمیتونه، حاضر نمیشه در مقابل هیچی گدایی کنه، اما در مقابل دخانیات حاضر گدایی کنه. ولی زبان که دیگه گدایی ندارد که، بیایید این آقا رو بگید مقالهشو دنبال کنه، دو تا مطلب، یکی دنبال کنه، یکی بنویسه. حالا شاید نمیش، من خواستم استفاده کنم، من میخوام اینم اکسیژن مثلا معنا چیه، آپاندیس معنا چیه، نمیدونم، یه خیلی چیزا نمیشه، الان من یادم نمیاد، خیلی خیلی لغات رو نوشته بود، به حدود 600 چی 700 نفر، یعنی کلا بس تون که مطالعه کرد بچه نمی که 700 تا رو متکی من بفهمم یه نفر دیگه مثل من خوشش اومده، 700 تا لغت رو نوشته بود. هم زبان فارسی رو این آقا به مغز خودش فشار بیارد، زبان فارسی را یا زبان عربی رو مرادفش رو پیدا کنه و همین دنبال کنه این مقاله را. شما اون خودتون همه اهل قلمید و همه از فضلایید و از علمایید، شما دنبال کنید دیگه. بابا فقط اشکال نوشته میتونیم، آخه ممکنه بنویسه کسی بگید، شما بگید بنویس، ما یه نفری تو خونمون میجیم. و صلی الله علی سیدنا محمد، بحثم تمام، سال دیگه انشاءالله. و صلی الله